نیست واقعا نمی‌تونم بپرسم.
بفهمین
ارسن به حضور شما که حالا ببخشید سوال خیلی سوال مستقیم و حالا به اصطلاح من سفیهانه ایه، ولی خب حالا شما گفتین که این جلسه جلسه عملیه، خب حالا یعنی باید چی کار بکنیم الان؟ یعنی من الان تمام این وجوه رو شنیدم و از طرفی هم خودم هم میتونم توش پیدا بکنم و از طرفی مشکلات خودم هم پیدا میکنم، حالا رویه عملیش چیه؟ یعنی الان با این اطلاعاتی که من وارد شد باید چی کار بکنم؟
ببین این تیکه آخرش صحبت همین ها بود، روش هایی که انسان به سمت آزادی و رهایی خودش پیش میره، این روش ها در واقع کم کم کمک میکنه و این کلیاته، این کلیاتی که من گفتم. حالا شما یا دوستان اگر برنامه از این طریق دارین، وقت باید در واقع با توجه به اونها و با دقت رو اونها و تطبیق تو زندگی خودتون یه دیالوگی، گفتگوی بین زندگی شما و این مطالب پیدا بشه، وقت نتیجهش میشه چی؟ نتیجهش میشه یه سری سوال و ابهام، نه اون سوالای اولیه، سوالایی که بعد از دقت تو زندگی خودش انسان پیدا میکنه و تنظیم این موارد، وقت ممکنه که هیچ کارم نتونه بکنه، هیچ عملی هم نتونه بکنه، اما سوالات جدی براش پیدا میشه که این سوالات معلومه که مثلا این سوالاتی که فرض کنید که قبل از این جلسه بود، باید با سوالاتی بعد از جلسه ایجاد میشه و هم متفاوت باشه. سوالات قبل از جلسه خیلی ابتدایی و بدون این مطالب، حالا بعد از یعنی این مطالب سوالات عملی تر، اجرایی تر و روشن تره، و اون سوالاتو حتی اگر زیاد باشه میتونیم یک جلسه یعنی جلسه آینده رو به سوالات حول این موضوع انتقال بدیم، اختصاص بدیم و بعد هم وقت مراحل بعدی.
یعنی الان لوریشو من اگه بخوام بفهمم خودم برای خودم، یعنی این که معنی مطالب رو میذارم تو این هفته جلوی خودم، بعد سعی میکنم که دیالوگی با اینا پیدا بکنم. ممکنم هستش که هیچ دیالوگی پیدا نکنم، مثلا مثل خانم پیروزی بگم که آقا من 1000 سال با همه اینا فاصله دارم. حالا بعدش چی؟ یعنی من باید با یه سری مثلا با هم یه همچین چیزی، با یه همچین دیالوگی مثل دیالوگ خانم پیروزی بیام تو جلسه و بگم که آقا من 1000 سال فاصله دارم، یا اینکه نه مثلا این قسمت رو مثلا دوستان پرسیدن مثلا در هم تنیدگیشو من متوجه نمیشم. حالا مثلا دوستان من در هم تنیدگیش رو فهمیده بودم، بقیهش رو نفهمیده بودم مثلا. یعنی باید یه همچین اتفاقی بیفته، یه کمی واضح‌تر و عملیاتی تر. یعنی من الان این متن رو میگیرم، از فردا باید چی کار بکنم؟ ببینید الان این 40 دقیقه که گذشت دقیق مشخص بودش، من برای خودم یه برنامه داشتم، برنامه رو به شما نشوندم، شما گفتین که باید اینو ببری اینجوری هم اجراش بکن، اگر مثلا تأخیر داشتی صبح بلافاصله بعدش غذاشو به جا بیار، شبا مثلا این کار انجام بده، و همه چی دیگه مشخص بودش. حالا الان قضیه اینه که من نفهمیدم از فرد دقیقی باید چی کار انجام بدم.
بله همه توضیحی که شما دارین درسته، یعنی همونی که خانم فیروزی میگه اون بهترین نوع دیالوگه، نه تنها عدم دیالوگ نیست، برخلاف نگاه شما نگاه ایشون خودش بالاترین نوع دیالوگه. یعنی فرد وقتی که در واقع با گفتگو میرسه، یعنی تطبیق زندگی خودش با این مطالب و راههای عملی و اینکه من میخوام چیکار بکنم، بعد ممکنه که همش به ابهام برسه، اصلا هیچی متوجه نشه. منتها هیچی متوجه نشه که بعد از دیدن این مطالب غیر از متوجه نشدن قبلشه، در واقع با تطبیق بیشتر و با کاملتر به طور طبیعی هم فرد باید به ابهام برسه، یعنی مطالب سنگین تره و سخت تره، اگر بلافاصله به عمل برسه خیلی خوب نیست، مگر حالا کسی شرایط خاص داشته باشه. باید تبدیل بشه، تبدیل به سوالات بشه، تبدیل به ابهامات بشه، تبدیل به این بشه که چگونه باید عمل کرد، اینو چجوری باید عمل کرد، اون مسئله رو چیکار باید کرد، متو تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به یه سری سوال و ابهام میشه. و اگر همه این کارشون رو یا بخش عمده‌ای از دوستان این کارشون رو خوب انجام بدن، وقت اونها رو میتونیم در واقع تبدیل بکنیم به یک جلسه دیگه که اون جلسه هم ممکنه فقط سوالات باشه.
ببینیم قدیمان باری که میبردین کوه، همیشه هم کوهای سنگینی میبردین و واقعا پدر صاحب بچه ما در میامدش، بعد یه جا که میرسیدیم موقع استراحت که میشد شما میگفتین که همینجوری نشینین، همینجوری وای نستین، یهو بعد مثلا یه پیاده روی سنگین، بعد از یه کوهنوردی سنگین، بعد از یه سخت نوردی یهو نشینین زمین، یه مقداری مثلا بدنتون رو تحرک بدین. حتی بعضی وقتا برمیگشتیم پایین، مثلا یه بعضی وقتا بعد از این مدتی شما میگفتین که این مسیر مثلا 100 متری رو بیاییم با هم یه بودوی نرم بودوی. چرا؟ با خاطر این که تحرک خیلی سنگین الان خشک میشه اگر این اتفاق بیفته. حالا الان انگار داری همچین اتفاقی میفته. ما بعد از 40 روز دویدن و عرق ریختن، حالا یه شما داری میگین که خب یه کار عملی نداریم، بیشترش کار نظریه، مثلا بشینید در مورد اینا فکر بکنید. من حسم اینه که یه هم ترک میکنیم از وسط، یه هفته رو همینجوری رهاش بکنیم، بعدش دیگه برگشتن دوباره به اون سرعت دویدن یه بداریم، حداقل برای من دور از ذهن به نظر میرسه.
البته برای کارهای عملی تو زمینه‌های دیگه چیزای دیگه هست که میتونه انجام بدین، دلیل نداره که مثلا اون کار ترک بشه. یعنی مثل شما از کوهی که برگشتین 10 تا کوه دیگه هم هست که میتونی کوه برین. اما تو این موضوع خاص شبیه چیه؟ شبیه اینه که شما از یه کوهی برگشتین و لذت زیادی بردین و دنبال کوه دیگه هستین. حالا میایم اینجا میشینیم و من به شما نشون میدم یه سری کوههای برفی خیلی زیبا اون دور دستا، میگم بیاید بررسی کنید ببینید آمادین برین اونجا، چجوری آمادین، ابزارتون چیه، کولتون چیه، کفش مناسب دارید. بعد شما بررسی میکنید و میگید که مثلا این موارد رو آماده داریم، این موارد رو نمیدونیم چیکار کنیم، این موارد رو سوال داریم، وقت میشینیم بحث میکنیم، برنامه ریزی میکنیم و بعد میریم. در واقع این فاصله آنتراکتیه که بین دو تا کوهنوردی سنگین شما دارین و اینجا میشینید در واقع تصمیم میگیرید، میگیم این کوه بعدی دیگه مثل این کوه قبلی نیست که بدون آمادگی و برنامه ریزی بره.
استراحت کوچیک معمولا این صدا تکرار میشه، از مال شما صدا تکرار میشه؟
نه از اینجا خیلی نمیفهم.
کسی روشنه اینجا؟ نمیشه خیلی فهمید.
نه کسی روشن نیست.
عرضم به حضور شما که من معمولا خودم اینجوری در مورد خودم فهمیدم، بعد از چله ها همیشه من دوچار یه افول وحشتناک میشم، چون میگم حالا یه استراحتی به خودم بدم، بعد همه این چله رو واسه خودم ریسیت میکنم. حالا حرف من اینه که اوکی، من با این قسمت این در واقع متنی که مطرح شد مخصوصا بعد چله بسیار موافقم، یه فضای فکری خوبی من میده، اما عملیاتیش چیه؟ من به لحاظ عملیاتی باید برخوردم الان به صورت روزمره، یعنی به اون کوهنورد شما میگی که اوکی حالا تو این آنتراک صبح ولی نرمش تو داشته باش، مثلا این غذا رو بخور، فست فود نخور این مدت، مثلا خارج از حالت عادی فست فود دو هفته یه بار مثلا یه هفته به خاطر اینکه مثلا بدن دین اتفاق براش میفته. حالا حرفم اینه که این جماعتی که قرارمون هم این بود که وقتی میان سراغ رساله عملی 4 دیگه آدمای عادی نیان سراغ رساله مشور، اومدن که دیگه پیش بذارن و برن جلو، اومدن که با خودشون مچ بندازن، کشتی بگیرن، پدر صاحب بچه خودشون رو در بیارن. حالا تو این یه هفته این جمع قرار برنامهشون چی باشه غیر از این که فکر کنن؟
ببین این دوتا جریانات موازیه، اینه که در واقع شما مثلا فرض فهمید که یک چیزی داشتین، یک اربعینی داشتین، توی این اربعین به یک نتایج عملی رسیدین و اون از اون نتایج عملی یه راهی برای ادامه به دست میاد. مثلا چی؟ مثلا میفهمه پرسون کسی که برنامه اربعینش بیشتر بر این بوده که یک سحری بیدار شه. خب این الان خودش باید این دیگه نباید من بهش بگم که این باید خودش باید بدونه که این سحر باید ادامه پیدا کنه. چرا؟ چون فهمیده که محور پیشرفت اون بیداری سحره. یا برای یه کسی مثلا محور بیداریش محور پیشرفتش متوجه شده که در روز باید یک توجهی به خودش داشته باشه، نباید دچار زندگی روزمره صبح تا شب بشه، به واسه که صبح تا شب بره کار بکنه و هیچ خلوتی به خودش نداشته باشه دچار افول و سقوط میشه. خب این باید اینا ادامه بده دیگه، نباید من بهش بگم که درست شد. اون وقت در کنار اون یه کار جدیدی حالا شروع میکنه اگر میخواد. اون کار جدید اینه که مثلا تو یک موقعی که این خلوت مثلا برای کسی که سحر هست، برای خلوت برش کاملا جلوه میکنه، قدرت فکر کردن داره، این مطالب رو ببینه و ببینه که وضعیت خودش به تناسب این معیارهایی که تو این بحث داده شد چگونه است. اینو تبدیل به یه سری سوال بکنه یا یه سری جواب یا یه سری مطلب و طول این هفته هر روز این تفکر رو ادامه بده، هر روز این تفکر رو ادامه بده. این عملی ترین کار و سخت ترین کار اینه که شما مثلا بلند شین فرض کنین که نماز بخونین و در واقع اینجور چیزا، این خیلی عملی سخت نیست. اتفاقا سخت اینه که شما بشینین یه جایی بتونین راجع به یک موضوعی فکر بکنین، خیلی سخت تره و خیلی عملی تره. وقت نتایجش رو هر روز کتابت داشته باشی، نگارش داشته باشی و در نتایجش رو یا خود اون مطالب رو اون وقت به اشتراک بذارین. نتیجه این اشتراک ها اون وقت یه سری مطالب جدیده که به یه مرتبه عملی تر نزدیک میشه و این ممکنه 10 مرحله طول بکشه. اینا خیلی عملیه، در اینه که اون کارهای عملی هم که از قبل برار بوده و خودتون فهمیدین اونا هم باید سر جای خودش باشه، اونا ربطی به این نداره، اونها هم انسان رو باید انجام بده و اون سیری که داشته مثلا تو این اربعین ها اون سیر دچار خلل نشه. در این حال چی؟ در این حال این برنامه رو هم به عنوان یک کار عملی جدی ادامه بده.
ادامه دست شما دارم.
بله دوستان دیگه هم اینا که من میبینم، خانم قوامی بفرمایید.
سلام خدمت همگی و ممنونم. من البته یه مقدار میخواستم بگم که شما گفتین تو صحبتاتون، اما برداشت خودم از این کل این مطالب برای خودم البته دیگه این بودش که خب ما تا حالا توی حکمت نامتناهی در رابطه با زندان، در زندان و مفاهیم اینجوری خیلی صحبت کرده بودیم، اما الان توی این جلسه به شکل خیلی عملی تری مطرح شد. در رابطه با معرفت انتخاب هم همینطور، حتی ما یه گروه توی واتساپ تشکیل دادیم که کنم اکثر اعضای اینجا عضوش هستن که سوالاشون رو پرسیدن و هر کسی هم که میتونست کمک کرد توی تایپش رو که ما بتونه دستبندی ادامه در واقع ادامه داشته باشیم، که باز اینجا تو صحبت این جلسه امروز هم همین حالت پیش اومد و این بحث انتخاب خیلی ملموس‌تر شد. حالا دوستانی که الان دارن وایس رو گوش میدن، دو نفر الان تو این گروه من در جریانم، باشد اونا بهتر بتونن نظر بدن. اما برای خودم چیزی که خیلی به نظرم مهم اومد این که شما یه جا تو صحبتاتون گفتین که ما ببینیم که زندان من چیه. البته شما از یه اصطلاح به نام جانشین کردن جبری در جهان هم نام بردین که من اونجا رو متوجه نشدم، ولی تو صحبت‌های بعدی فکر کنم منظورتون میشه ما داریم یه جبری رو جانشین می‌کنیم. حالا اگه اشتباه هست شما لطفاً توضیح بدید. و گفتیم که به جبر اشاره کردین، یعنی جبری که خود ما ممکنه ایجاد کرده باشیم و دور شدن از جبر. خب اون مفهوم درهم تنیدگی هم که مبحثش پیش اومد، برای خود من فکر می‌کنم مهم‌ترین تکلیفم همین بود و فکر می‌کنم شاید بقیه هم همین رو برداشتن، چون تو یادداشت‌ها خوندم اینکه ما بفهمیم زندانمون واقعا چیه. درسته ما به صورت نظری میگیم زندان در زندان، اما به عنوان مثال خود من جزء حالا توی این دسته‌بندی نمیدونم کدومش میشم، اما جزء افرادی بودم که مثلا مسائل بیرونی و زندگی و مشکلات از نظر من اصلا هیچ اهمیتی نداشته و نمیتونست مانع باشه، یا مثلا هرگز یادم نمیاد گفته باشم که مثلا چرا مثلا من این مشکل رو دارم. و حتی یه بار حالا در بعضی از دوستان تعریف کردم که تو سن مثلا 17-18 سالگی یه دفعه بر اثر البته فشار خیلی زیاد یه دفعه شروع کردم به کشیدن 4 تا طراحی که انگار که فلسفه زندگی من از این به بعد تو اونا خودم انگار فهمیده بودم. یکی از مهمترینش این بودش که مثلا زندانی اصلا نیست، یعنی منظورم زندان بیرونیه ها، نه اون زندان درونی، و اصلا زندان بر من مفهوم دیگه‌ای پیدا کرده بود. در نتیجه خب طبیعتا تو تمام زندگی مثلا این موانع بر من، درسته ممکنه مثل هر آدم دیگه‌ای دردم اومده باشه، مثلا آدم بالاخره دردش که میاد ممکنه نالم بکنه، اما خب حالا مثلا من فکر میکردم خیلی هنر کردم که این زندان بیرونی و این مشکلات بیرونی رو اصلا مانع حساب نکردم هرگز، حتی یه ثانیه هم مثلا یادم نمیاد که مانع جدی برام بوده باشه. اما زندان‌های مهمتری هست که ما باید حواسم به اونا باشه. حالا چون من از اون زندان عبور کردم، چون درونی کردم یا خیلی از کارا رو کردم، دلیل نمیشه که مثلا زندانی ندارم. یعنی این مفهوم زندان که شما هی توی حکمت نامتناهی میگفتی اینجا خیلی واسه من جدی تر شده. یعنی احساس کردم که باید من اون زندانی که باعث میشه که من یه سری باورایی داشته باشم به دنیا، به جهان، به خودم و حتی یه جبرهایی رو ناخودآگاه اصلا خودم بذارم برای خودم، نمیدونم ما بعد تازه میخوام بهش فکر بکنم. یه چیزی رو البته متوجه شدم همین الان که داشتم آماده میشدم که این مطالب رو بگم، به یه زندانی رسیدم. یعنی تو ذهنم اینا رو رد کردم، رفتم جلو، دیدم زندان نیست زندانی، یه دفعه رسیدم به یه زندانی که اصلا باور نکردنیه که ممکنه مثلا برای من همچی زندانی وجود داشته باشه. همین فقط میخواستم برداشتم رو بگم. مهمترین چیزا توی این گفتگو اون پیدا کردن اون زندان درونی و اون عمیقی که ما خودمون گذاشتیم، نه اونایی که جهان گذاشته یا هدفمون بوده بهش رسیدیم یا خیلی موارد دیگه که شما به روشنی تو صحبتاتون گفتی. یه زندان دیگه اون تهه که در رو بسته حتما هست. من فکر کنم مهمترین هدف یا وظیفه‌مون شاید رو بند خودم همین پیدا کردن اون زندانه باشه، که شما به آقای قدوسی هم همین رو داشتین یه جورایی میگفتین که مثلا انگار که هر روز یه تمرکزی داشته باشه برای پیدا کردن اون نقطه و بعد یاد داشت بذاره، که حالا به سری برنامه عملی بود اونم که شما گفتین بهشون. فکر میکنم همین، فقط میخواستم برداشتم رو بگم.
بله بسیار خوبه، درست هم هست. در واقع زندانهاییست که ما خودمون درست میکنیم. پیدا کردن این زندانها یکی از مهمترین چیزاست، یا سوالات و ابهاماتی که بر انسان پیدا میشه. بله حالا من زیاد توضیح نمیدم چون زمان کمه که دوستان هم نظراتشون رو بفرمان. بله خب مطلب شما تموم شد خانم قوامی؟
بله مطلب هم تموم شد، حالا نکات جزئی تری هست که بعدن.
بله اینا در طول زمان همینطور هی بهشون میرسیم. خانم پیروزی فکر کنم گفته بودن، خانم پیروزی بفرمین.
سلام.
سلام علیکم.
سلام. ما فایلای انتخاب رو فکر میکنم یه هفته ده روز پیش تموم کردم، یعنی اصلا نمیتونستم بهش وقفه بذارم برای گوش دادنش، و وقتی که رسیدم به سرنوشت اون چهار نفر و بعد اون یه نفری که آقای اسدی بود بکنم گفته بودین، دیگه تقریبا میتونم بگم خیلی فرو ریختم. درسته بعدش که وضعیت مثلا رفتم توی تمرین نگارش، به نظر یه از خود بیگانگی تون بود، ولی بیشتر یه گیجی و یه درد عمیق و شدید و اینهایی از بابت اینکه این انتخابای کوچیک میتونه حتی اون شاکله و اون اصل ماجرایی که محور زندگی اون آدمه رو بریزه پایین. و خب این گیجی همطوری ادامه پیدا کرد و از اونجایی که شاید دیشب که دیروز وسط مهمونی هم داشتم این پیام ها رو میخوندم، مثلا رنگم یهو پرید. واقعا اطرافیان فهمیدم که آها این گیجی که هفته پیشم داشتم و این مقاومت و اینها بابت این بود که خیلی هم عجله دارم که زودتر به نتیجه برسم دیگه، و این عجله هر چقدر عجله کنم مثلا این فاصله زیاده. و چیزی که میتونم بگم اتفاق برام افتاد این بود که اصلا یه انتخاب های سقوط آمیزی کردم، انتخاب میکردم که خودم رو توی یه بدترین موقعیت ممکن بندازم. احساس میکردم باید ببینم، به تجربه ببینم که دارم خودم انتخاب میکنم. انگار یه طغیانی بر علیه خودم بود و اون چیزی که هم عجله هم فاصله همه رو میخواستم با هم دیگه انجام بدم. به شما نگفتم، نه نگفتم، که شاید عجیب ترین انتخاب، مثلا غیر عقلانه ترین حالت ممکن، با یه چیزی مثلا انگار مثلا به سرعت داشتم و دارم هم حتی میرم به سمت اون چاه بیاد، برای اینکه تبدیل شده به یه موضوع بغرنج قضیه یه انتخاب بنیادین برام. و اون چیزی که برای من بعد از گوش دادن فایلا و حالا این صحبتهایی که توی مدت داشتیم و نمیدونم اصلا چی شد فایل انتخاب برای یکی دو سال پیش بوده، اینکه یهو چی شد اومد انقدر بالا و رو که تقریبا همه چی رو در بر گرفت، هم نگارش رو در بر گرفت هم رساله رو، حتی اینا هم نفهمیدم. اینکه آخرای چهلم اتفاق افتاد باز برام همه اینا یه چیز عجیبی بود که چرا الان مثلا من انتخاب کردم که یه کاری بکنم. حالا برای این که تو این چهله خیلی مشخص و واضح و با سرم خوردم زمین، تقریبا با سر خوردم زمین. بعد حالا چی شد که انتخاب بنیادینا اومد وسط که بیاد به هم بگه که مثلا حتی این کارای ریزی هم که داری میکنی اونقدی هم شاق نیست، تو میخوای بیرونت و بیرون ماجرا رو تغییر بدی، مثلا درونت به جوریه. و انگار اینقدر این فشاره، یعنی من دارم فقط شرح حالم رو میگم، فشار زیاد بود که منجر به اون طغیانه شد. این چیزیه که نمیدونم بعدش قراره چه اتفاقی بیافته و من همچنان دارم با سرعت میدوام به سمت اون چاهه، ولی فکر میکنم که جز اینم هیچ مسیری نیست. یعنی نمیتونم الان نمیتونم از زیرش در برم. یعنی مثلا یه فحشی به خودم دادم چند روز پیش که مثلا بیکاری، مثلا خودتو همش درگیر چالش جدید میکنی و اینا، ولی دیدم دیگه همینه دیگه، اینم احتمالا انتخاب منه که خودمو همش میندازم توی چالش. اینم شرح حال و وضعیت من بود توی مدت خواستم بشتر بزن.
بله ممنون، بسیار خوبه. این چیزی که از دید شما بته از دید من خیلی خوبه دیگه، توضیح بیشتر ندم که برای وقت زیاد نگه، برای دوستان دیگه هم اگر میخوان صحبت کنن فرصت باشه. خب حرف آخر پس اینه که من منتظر بازخورده هستم، هرچی هم که کتبی و زودتر بپرسنیم بهتره، اما برای اینکه جلسات بیشتری راجع به این موضوع داشته باشیم باید بازخوردها به اندازه کافی باشه و اینا میریم موضوع بعدی. اگر من رفتم موضوع بعدی در واقع دلیلش اینه که به اندازه کافی بازخورد نداشتیم. بازخورد هم یعنی همین الان سه تا از دوستان مطلب گفتن، بازخورد یعنی همین. این مثلا ممکنه بازخورد این باشه که مثلا نه همش ابهام چیه منتها با توضیح، یا توضیحی که خانم قوامی دادن و اینا. ببین اینها بازخورد هاست، اگه بازخورد ها بنزه کافی باشه ما این موضوع رو ادامه میدیم، وگرنه اگر نباشه میریم موضوع بعدی.